فرهنگ در فلسفه نقادی کانت، همونجور که خوب از عنوانش هم پیداست، ما قراره در مورد مفهوم فرهنگ صحبت کنیم در حوزه مشخص فلسفه نقادی کانت. این جلسه هم در ادامه سلسله نشست‌هایی که شروع شده از جلسه گذشته‌اش که فکر کنم نزدیک یک ماه و نیم دو ماه پیش برگزار شد، در مورد هردر بود و فلسفه فرهنگ. این جلسه به کانت اختصاص داره و جلسه بعد خب به هگل میپردازه و بعد اون مسیر رو ادامه قرار بدیم برای سالهای آینده. به هر حال این سلسله جلساتی که پژوهشکده فرهنگ معاصر داره برگزار میکنه اینجا. برنامه بلند مدت من اینه که حتی برای سالهای آینده به نیچه، زیمل، بعد آردورنو مفهوم فرهنگ رو ما تا امروز بتونیم بیایم توی جهان غرب. و مسئله اصلی منم اینه که بتونیم یه شکلی از فلسفه فرهنگ، یعنی بررسی تحلیلی تاریخی فلسفه فرهنگ و اصالتی که برای فرهنگ قائلن یا امکان استخراجش رو دارن توی اندیشه خودشون، ما به اون برسیم. خب این جلسه به مفهوم فرهنگ نزد کانت اختصاص داره. عمدتا وقتی که از فرهنگ در فلسفه کانت صحبت میشه، یه سری مباحث انسانشناسانه، مباحث تاریخیه که همیشه به ذهن میاد. یعنی یه سری متونی وجود داره از سوی کانت که نوشته کانت که شارحان معمولا به اونا میپردازن. مثلا متنی از ایده یک تاریخ جهانی از منظر جهان وطن که ترجمه یه حالا غیر قابل استفاده هم به فارسی داره به اسم معنای تاریخ عمومی در قاعده جهان وطنی، که بحث تاریخی رو کرده و بحث نسبت فرهنگ و تاریخه. یا مثلا بحث انسانشناسانه یه متنی داره کانت، انسانشناسی از منظر پراگماتیک، که توی اونجا صراحتا میاد میگه که متمدن شدن از طریق فرهنگ به ویژه از طریق توسعه کیفیات اجتماعی یه جور پیش آمادگی پراگماتیک. این هم بازی میشه در موردش بحث کرد، یه بحث مفصلی. و یک اثر دیگه ای که کانتوش به فرهنگ پرداخته و شارحان بهش میپردازن، نقد قوه حکمی که ما با سر کار داریم. در زبان فارسی هم من جلسه پیشم همین کارو کردم، منابع فارسی رو معرفی میکنم معمولا که چه کارهایی شده که کار من چه گامی میخواد فراتر از اونها برداره. در زبان فارسی هم دو تا مقاله هست از آقای دکتر رضا ماهوزی، یکی مفهوم فرهنگ از نظر کانت، دو تاش هم تو اینترنت هست. یکی هم کانت و نمایش قاعده فرهنگ انضباط به مثابه ایدئال زیبایی. مقاله اول خب خیلی کلی‌تره و مقاله دومی جزئی‌تره، توی میره سراغ بحثی توی نقد قوه حکم. کتاب آقای دکتر مسلم تحت عنوان فلسفه فرهنگ 8-9 صفحه به فرهنگ نزد کانت اختصاص داره. اونجا بین هردر و هگل باز ایشون هم یه مختصری به کانت پرداخته. اما دو نکته‌ای که معمولا از قلم میفته و حالا این جلسه ما رو یکم معنادار میکنه و ضرورت میبخشه بهش اینه که اولا نقش فرهنگ در فلسفه نقادی کانت معمولا مقفول واقع میشه. ببینید به هر حال وقتی که ما از فرهنگ صحبت میکنیم، بریم سراغ که آثار تاریخی یا انسانشناسانه یک متفکر، خیلی کار خاصی نکردیم، چون برخلاف اونجا داره از فرهنگ حرف میزنه ما میریم بگیم اونجا فرهنگ. مسئله در مورد این که ما ببینیم چه نسبتی بین متافیزیک یک فیلسوف و فرهنگ وجود داره. این چیزی که خیلی موقع تلبیهیه. حالا توی همین جلسه هم من سعی میکنم یه سرکلهی بزنم با متون کانت. و ما اگر میخواییم واقعا ریشه های فلسفی فرهنگ رو پیدا کنیم، باید اونجاها دنبال مفهوم فرهنگ بگردیم، به ویژه در کتاب نقد عقل محض کانت که معمولا کسی راجع به فرهنگ اونجا خیلی صحبتی نمی کنه. یه چیز دیگه هم که، یعنی بحث دیگه هم که مقفول واقع شده، تمایز دو تا اصطلاح در آلمانی، کلتور و بیلدونگ، که اینا یه تفاوت هایی با هم دیگه دارند. و البته من بعدی هم دادم قبلا و این کار عملی خواهم کرد که یه جلسه مشخصا تمایز کلتور و بیلدونگ رو اینجا بیام در موردش صحبت کنیم، که خود همین جلسه هم شاید یه گام آغازینی باشه برای اون. اما تفاوت اینها چیه؟ حالا بماند اینکه اینا در کانت چه تفاوتی دارن، یعنی کانت چه نگاهی به اینها داره. بعضی از متفکرین یا شارحان مثل ریمون گس و اینا که من در انتهای همین سخنرانی رو کردشون رو یه مقدار مورد انتقاد قرار میدم، ادعا کردن که مثلا کانت روی کلتور دست میذاره نه روی بیلدونگ، یا مثلا هومبولت روی بیلدونگ دست میذاره. ما میدونیم که هگل بعدن روی بیلدونگ دست میذاره، بیلدونگ براش خیلی مهم میشه. این جلسه ما یه اشاره‌ای هم به تمایز اینها خواهیم کرد که تمایز کلتور و بیلدونگ در کانت چگونه است، و بعد البته همین بحث‌ها باز در نهایت روی جلسه‌های آینده که راجع به خود این مفاهیم صحبت میشه خب بیشتر باز خواهد شد. چون همونجوری که میدونید اتفاقی که میفته، اینم در انتهای جلسه باز یه نقل قولی از گایر میاریم در موردش صحبت میکنیم، خیلی موقع در زبان آلمانی این اتفاق در فارسی هم میفته البته، دو تا واژه هم معنان از حیث معنایی کاملا، مثل اوبیکت و گگنشتان در آلمانی. اوبیکت از لاتین اومده، گگنشتان آلمانیش. ولی با اینکه اینا هم معنان، یعنی اوبیکت یعنی اوبیکت در برابر ایستاده، گگنشتان هم یعنی گگنشتان در برابر ایستاده، ولی با اینکه اینا یه معنا میدن تحت لفظی، اما کارکردهای مختلفی دارن. بعضی جاها دارن، بعضی جاها ندارن. مثلا در هگل ما میدونیم اوبیکت و گگنشتان خب فرق دارن با هم، و در کانت مثلا حالا در انتهای جلسه اشاره خواهم کرد که اینا اونقدر فرق نداره. در فارسی هم همین اتفاق میفته، یک کلمه از عربیشه، یک کلمه از فارسیشه، و اینا از دو تا مجرای مختلف اومدن، ولی تفاوت به خاطر کارکردشون تفاوت دارن. تفاوت صرفا فیلولوژیک نیست، این خیلی مهمه. ما زبان رو، معنا رو نمیتونیم منتظر از تاریخ و کارکرداش بخونیم. سلام علیکم. به هر حال بیلدونگ و کلتور هم اتفاق براشون افتاده. یعنی بیلدونگ یه واژه آلمانیه، برای از بیلد میاد که به معنای تصویره، ولی در طی حالا اون فرآیند که اتفاق افتاده در زبان آلمانی معانی مختلف پیدا کرده، مثل فرهنگ و آموزش و پرورش و تربیت و اینجور چیزا. کلتور هم که ریشه لاتین داره، از کلوره و همچنین کلتورا داریم ما، از کشت و زر یا نمیدونم کشاورزی اینجور چیزا، و باز همون در زبان آلمانی که در قرن 18 به کار میره، باز به معنای فرهنگ، تربیت، اینجور چیزا، پرورش. ما گفتم تمایز این دوتا واژه رو میذاریم برای جلسه دیگه، یعنی اصلا یه جلسه مستقل باید در مورد این تفاوت ها صحبت کنیم و این گزار کرده، این بحث های امروز هم یه مقدمه برای اونها خواهد بود. اما سعی میکنیم ببینیم تو کانت به کدوم از اینا نظر داره، چه برداشتی از اینا داشته و اینجور چیزا. پس من با توجه به برداشت های مختلف و مباحث مختلفی که حول این واژه ها مطرح بوده، به چهار دسته معنایی تقسیم کردم دلالت های این واژه ها، که البته تصویری هست که در واقع زحمتش میکشن همکاران ما. چهار دسته معنایی، یعنی ببین دلالت های معنایی مختلف بیلدونگ و کلتور، اینا خیلی هاش همپوشانه با هم دیگه، ما اینا رو اصلا جدا میکنیم، بعد فعلا این چهار دسته رو تقسیم میکنیم، بعد ببینیم توی همین صحبتی که امروز میکنیم و ارجاع به آثار کانت بدیم، ببینیم چی از توش در میاد. دسته اول آموزش، پرورش و تربیت، یعنی بیشتر معطوف به استعدادها، عواطف و قوای نظری و عملی انسان. معلومه دیگه معنی چیه، یعنی یه سری قوایی وجود داره، این قوا رو باید پروراند، پرورش داد، حالا از طریق آموزش، از طریق پرورش، که اینا همونجوری که من نوشتم توی پرانتز هم دلالت اخلاقی تربیتی داره، هم شناختی معرفتی، یعنی یه جور تربیت اخلاقی، بعضی موقع یه جور تهذیب و تربیت، یه جایی هم هست آموزش یا همین پرورش حیث معرفتی و شناختی داره، یعنی مثلا سواد یکی یا دانش یکی افزوده میشه. دسته دوم تمدن و فرهنگ، خیلی نزدیکتر میشه به اون اصطلاحی که ما تو فارسی بهش میگیم فرهنگ. فرهنگ تو فارسی یه حالت تمدنی داره، یعنی به یه معنا مستقله، حالا نگه مستقل از انسان، ولی یک حس ابجکتیو داره که انسان مثلا در اون زیست میکنه، حالا یا با اون ارتباط میگیره. این هم من اسمشو گذاشتم حالا دلالت تمدنی. البته این تقسیم بندی به همین اسمایی هم که اونجا گذاشتم تو پرانتز همینطور خیلی حاصل فهم من توی اون بحثی که داریم پیش میریم، یعنی خیلی قطعی نیست و قابل تغییر. دسته سوم جیم، شکلیابی، شکلهی، تشکل و ساختن، که بیشتر معطوف به رشد طبیعیه، مثلا تو گیاهان و اینا بحث دلالت گیاه‌شناختی داره، یه چیزی که شکل پیدا می‌کنه، شکل‌های گیاهی، شکل یافتن گیاهی و اینجور چیزا، که حالا ما نمونه‌هاش هم ذکر خواهیم کرد امروز. و دسته چهارم به کشت و زرع اختصاص داره، که بازم مربوط به کاشتن و پرورش گیاهان اما از سوی انسان، یعنی هم دلالت کشاورزی داره. ریشه اصلی لاتین کلتورا به این برمیگرده دیگه. این چهار دسته دلالت‌های مختلف معنای بیلدون و کلتور که با هم دیگه همپوشان هم هستن، یعنی اینا رو ما نمیتونیم به همین سادگی از هم جدا کنیم، ولی به هر حال حالا تو این جلسه یه کمی سعی می‌کنیم اینا رو بحثایی که ولش مطرح میشه سعی کنیم روشن‌تر کنیم. و البته از همین الان اعتراف کنم که هدف من اینه که در نهایت بتونم اینا رو به هم دیگه پیوند بزنم، یعنی خود این چهار دسته رو، خود این تفکیک‌ها رو هم زیر سوال ببرم، ولی فعلا ما سعی می‌کنیم از این تفکیک‌ها شروع کنیم. پس مسئله اصلی با تمام مقدماتی که گفتم خدمتتون، مسئله اصلی این سخنرانی کوتاه من این خواهد بود که کانت کدام یک از این دلالت‌ها رو مراد می‌کنه در فلسفه نقادی خودش، یعنی مسیری که ما می‌خوایم ارائه بده، مسیری که می‌خوایم در پیش بگیریم خیلی روشن. می‌خوایم بگیم که کانت از کلتور و بیلدونگ استفاده می‌کنه و کدوم یکی از اینا رو مد نظر داره. کاری که من می‌خوام بکنم تو این جلسه، خب یه بخش اولی داره که یه جوری شاید بگیم شبیه کارگله، یکم کار اونم اینه که امیدوارم حوصله شما سر نره. البته من این صحبتی که امروز می‌کنم نتیجه یه تحقیقیه که انجام شده و این تحقیق الان در حالت به صورت مقاله در اومده و البته مقاله هنوز تموم نکردم، یعنی منتظر بودم حتی بخشی از پرسش پاسخ‌ها توی این جلسه هم منتظر بودم بشنوم که شاید توی مقاله موثر باشه، ولی کارش بودن تموم شده برای اینکه بعدها منتشر بشه. بخشی از اون استنادات من توی مقاله ارائه خواهد شد که الان اینجا خب فرصتش نیست، ولی کاری که من اینجا میکنم و امیدوارم حوصله شما سر نره اینه که در کل سه نقد، یعنی هم نقد عقل محض، هم نقد عقل عملی و هم نقد قوه حکم، رفتم هر جا کلمه بیلدونگ و کلتور اومده به شکل کاملا مکانیکی در آوردم، اون جمله رو در آوردم ببینیم توی جمله توی کانتکست چه معنایی میده از این، بعد در نهایت جدول و دسته‌بندی و تقسیم بندی که چند تا کلتور اینجوریه چند تا، و در نهایت ببینیم به نتیجه میتونیم برسیم یا نه. من وقتی شروع کردم به این تحقیق هیچ ذهنیتی نمیشه گفت هیچ ذهنیتی نداشتم، چون فکر میدونستم کانت به کلتور چه بهایی میده، ولی سعی کردم با پیش‌فرض‌ها نرم سراغش، بذارم ببینم خود فرایند تحقیق چه نتایجی رو در بر خواهد داشت. من همچین تحقیقی رو به این شکل حداقل در هیچ زبانی ندیدم که انجام شد، نه فقط فارسی که حالا من نداریم، در انگلیسی و آلمانی هم من ندیدم که این به این شیوه کار بشه. پس کاری که ما باید انجام بدیم اینه که دونه دونه اینا رو تعیین می‌کنم، هر کتابو میگم چند بار چی اومده و چه معانی، چه جملاتی، بعضی از اون جملاتی که نمونه است رو تو این جلسه خواهم خون و بعد یه نتیجه گیری می‌کنیم در مورد هر کدوم از نقدها، و بعد در انتهای جلسه هم بخش آخر که نتیجه گیری خواهد بود، یعنی ببینیم که خب چه نتیجه میشه از این همه در واقع بحث و تقسیم بندی و اینا تحقیق گرفت، و آیا میشه در نهایت گفتش که جایگاه فرهنگ مثلا در نقدهای سکانیکان چگونه است. یه نکته دیگه هم قبل از که وارد همین بحث بخش اول ماجرا بشم اشاره کنم که من از ارجاعی که الان میدم به هر سه ترجمه فارسی، در نهایت با تمام اغمازها این سه ترجمه فارسی رو قابل ارائه میدونم اینجا. حالا یکیش که خب به هر حال شما باید بحث کنید در موردش، محل کارش ندارم چون خودم در واقع توی فرآیند انتشارش دخیل بودم به عنوان ویراستار، ولی با تمام نقدهایی که هست، هم نقد عقل عملی هم نقد قوه حکم رو میشه اینجا ارائه داد، هرچند من ارجاعی هم که میدم ارجاع انتقادیه، یعنی بعضی‌ها شاید میگم که اصلا به همین دلیل نتیجه بگیرم که اونجا اشتباه گذاشته مترجمون فلان جمله رو یا فلان ترم رو، مثلا همین کلتور رو میتونسته یه چیز دیگه بذاره یا بهتر بوده یه چیز دیگه بذاره. اما این تحقیقی که انجام شده، یعنی جستجوی کلتور و بیلدونگ در اصل متون، خب قطعا تو زبان فارسی نبوده، تو زبان آلمانی بوده، نسخه انتشارات رکلم هم بوده ولی چون قابل استناد نیست، من همه در همه این ارجاعات به نسخه انتشارات فلیکس ماینر ارجاع دادم توی اون مقاله‌ای که در واقع قرار منتشر بشه و الان آماده است. الان هم درسته جملات فارسی رو میخونم برای اینکه به هر حال بتونیم توی این جلسه فهمی داشته باشیم از محتوای بس، ولی هر جا به اون ترم اشاره شده من به ترم آلمانی هم اشاره میکنم که تو متون فارسی خب این وجود نداره. این بعض از کاری که در طول این جلسه خواهم کرد و حالا خیلی مفصلم نخواهد بود، ولی سعی میکنیم یه طرح کلی رو ترسیم کنیم. خب شروع میکنم از نقد اول، یعنی نقد عقل محض. در کتاب نقد عقل محض که من به همین ترجمه آقای نظری که خودم ویراستاری کردم ارجاع میدم، کلن چهار بار اصطلاح کلتور به کار رفته. که همین الان قبل از اینکه وارد بحث بشیم میشه گفتش که همگی اینها در دسته الف جا میشن، تو این دسته بندی که شما دارید میبینید. من این چهارتا رو فقط اشاره بهشون میکنم چون تعدادشون زیاد نیست، اشاره میکنم بهشون. ببینید مثلا در A669B697 اومده که بحث میکنه، بعد میگه این سوفسطاییان باید دقت و حتی فرهنگ خود را مدیون تأثیرات نیکوکارانه همان عقلی باشند که آنها را در موقعیتی قرار میدهد که تحقیر و محکومش کنند. بس روشنه دیگه، میگه این سوفسطاییان که دارن عقل و نقل میکنن خودشون مرهون همون عقلند، بهتی که مرهون عقل. حالا این فرهنگ اینجا همون کلتوره و اینجا شاید حتی بهتر بود که پرورش میذاشت مترجم فارسی، که البته نقد خود منم هست، بهتر میشه. یعنی منظور پرورش این پرورش یافتن خودشون رو محصول اونم پرورش در واقع ایده ای که دارن مطرح میکنن. پس اینجا کلتور به معنای همون الف به کار رفته. یا مثلا در A710B738 هم باز دوتا نمونه از کلتور استفاده شده. کانت میگه که این اجبار که از طریق آن این گرایش دائمی که از قوانین معین تمرد کنیم، بزنید 677 آخر میخونم که یه بحث مفصلی داره جنبندی کنه، قبلش 702 رو بخونم، یعنی پاراگراف A817 بعد دیگه با اون جنبندی. میگه که بدون این وحدت ما حتی هرگز عقلی نیز نخواهیم داشت، زیرا ما هیچ مدرسه‌ای برای عقل نداریم و از هیچ تربیتی از طریق ابژه‌هایی که ماده را برای چنان مفاهیم ارائه می‌کنند بهره نخواهیم برد. این تربیت هم باز همون کلتوره، یعنی باز به اون معنای اول بکارافت. یا چند خط پایین‌تر میگه که شناخت طبیعت و حتی درجه مهمی از تربیت عقل، این اصطلاح در تربیت عقل رو خیلی به کار برده کانت، هم در نقد عقل عملی هم در نقد عقل محض. تربیت عقل اصلا دی کلتور در فنونفت، اصلا از همین استفاده، یعنی عقل رو داریم تربیت میده، عقل رو داریم پرورش میدیم. مثلا اینجا هم به همون اشاره میکنه، میگه که شناخت طبیعت و حتی درجه مهمی از همین تربیت عقل در بسیاری علوم دیگر توانست از یک سو صرفا مفاهیم خام و مبهم و آشفته از خدا ایجاد کند و از سوی دیگر بی‌اعتنایی چشمگیری درباره این سوال به طور عام باقی گذاشت. پس اینجا هم از حالت به معنای تربیت. اما اگه بخوایم این کلتور رو جمع‌بندی کنیم در این کتاب نقد عقل محض، این اونجایی که کانت در A710 و B737 میگه که یه ایده ای رو مطرح میکنه که بعد با بحث ما در مورد بیلدونگ هم پیوند میخوره. این اجبار که از طریق آن این گرایش دائمی که از قواعد معین تمرد کنیم محدود شود، یعنی این اجبار به این که اگه ما بخوایم از یه چیزی مثلا از قواعد معینی تمرد کنیم محدود بشه، یعنی ما میل داریم که تمرد کنیم، این اجبار که این باید محدود بشه، همون چیزی که ما میدونیم تربیت هم به یه معنا همینه، بچه سلبی شد در محدود شده و سرانجام از بین رود، انضباط نام میگیرد. اینجا کانت از اصطلاح همون دیسیپلین یا دیسیپلین استفاده کرده خودش دارد و از فرهنگ متمایز میشود، زیرا این فرهنگ همون کلتوره، زیرا فرهنگ همون کلتور باید صرفا نوعی مهارت را ایجاد کند بیان که مهارت دیگر را که خود موجود آن است نابود کند. پس اینجا کانت داره میگه کلتور استفاده میکنه از اون بچه مال آموزشی، اما متمایزش کرده از انضباط که سلبیه. و بعد در ادامه هم حالا نکته جالبش اینه، در ادامه میگه که بنابراین برای پرورش یک استعداد اینجا بیلدونگ رو استفاده میکنه، تنها باری که در کتاب نقد عقل محض بیلدونگ به کار رفته، که از خود انگیزه برای بیان دارد، انضباط سهمی سلبی و اما فرهنگ و آموزش سهمی ایجابی دارد. یعنی خود این گزاره، خود این عبارت به ما نشون میده که کان داره از یک معنای برای بیلدونگ معنای اعم از کلتور قائله. میگه بیلدونگ همون پرورش یک استعداد دو وجه داره، یه وجه سلبی که ما بهش میگیم انضباط، یعنی محدود کردن، که بیشتر نزدیک میشه به اون وجه تربیتی، و یه وجه ایجابی که ما بهش اینجا میگیم کلتور، کان بهش میگه کلتور، که شاید مثلا بشه گوش گفت یه جور آموزش دادن، آموزش یک حالت ایجابی داره دیگه به اون معنا، چون میگن آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت. تربیت بچه سلبی داره، تعلیم حالا حداقل یعنی یه چیزی روی داده ای رو ایجاباً اضافه بشه به فرد، حالا هر چیزی که هست. پس این نمونه‌ای که در انتها خوندم هم کلتور رو، بحث کلتور رو مطرح میکنه، هم بحث بیلدونگ. اما تا اونجا که بحث ما برمیگرده، هم بیلدونگ هم کلتور در کتاب نقد عقل مز همگی از جنس الفن، یعنی از تو دسته الف جا میشه، فهمی که ازشون داره کانت در اینجا. خب این از بحث نقد عقل مز. این بحثی که الان کردیم رو فعلا میذاریم توی پرانتز تا بریم ببینیم کتابای دیگه چه گونه‌اند و بعدا چجوری میتونیم ما جمع‌بندی کنیم. این از در مورد کتاب نقد عقل مز. در مورد کتاب نقد عقل عملی کلا 5 بار واژه کلتور به کار رفته که نقل قول هاشو من حالا خودم جدا کردم دیگه، حالا وقت شما رو خیلی نگیرم بخوام همش بخونم، فرصتم واقعا نمیکنه. ببینید نقد قوه حکم 20 بار اینا استفاده شده و من نمیتونم همش رو بخونم، فقط بعضیشو اشاره میکنم که حالت نمونه دارن. بازم لازمه که قبل از اینا رو بخوام بخونم اشاره کنم که باز تو نقد عقل عملی هم همه اینا تو ذیل دسته الف قرار میگیره. اینا ترجمه همین آقای دکتر رحمتیه که حالا با یه جرح و تعدیلی از جانب من بازخونی میشه. مثلا میگه ما میتوانیم از صرف اعمال نیرو، از آگاهی به قوت روح خیش برای غلبه بر موانع قرار گرفته بر سر راه طرحهایمان، از پرورش استعدادهای روحانیمان و غیره لذت ببریم. پرورش کلتور اینجا پرورش. یا مثلا پایین‌تر باز میگه که عقل آن چیزی را که احتمالاً معلول پرورش بوده و بنابراین دلیل بر شایستگی شخص است برای ما تصویر میکنه. یا باز جای دیگه میگه که من اینک این براهین را به اختصار عرضه خواهم داشت و سپس روش پایه‌ریزی و پرورش ملکات اخلاقی راستین را به اجمال تشریح خواهم کرد. پس اینجا یه اخلاقیه و اینجا قرار اون اخلاق پرورش پیدا کنه، جو تربیته. باز این همه کلتور. تردیدی نیست که این تمرین و آگاهی به پرورشی که عقل ما در مقام قضاوت صرفاً درباره امور عملی از این تمرین حاصل می‌کند، باید به تدریج فلان و فلان. پس اینجا در مورد یه پرورشیه که عقل ما مثلا به اون میرسه، یا پروراندن عقل که بازم کلتور. با ادامه‌ش هم تا آخرین نمونه‌ش هم اخلاق با شریف‌ترین ویژگی طبیعت بشری که رشد و پرورش آن امید به منفعت بی پایان ایجاد می کند آغاز می شود. پس اینجا اخلاق با یه شریفترین ویژگی بشری آغاز می شه که بعد اون رو پروراند، که بعد با پرورش اون مثلا خیلی نتایج به زمکان خوبی رو بار میاد، خیر به بار میاد. پس اینا از 5 نمونه‌ای که در نقد عقل عملی اومده در کتابه، که شاید بگیم به یه معنا در کنار کتاب نقد عقل عملی خیلی مهمه، یعنی بنیادگذاری متافیزیک اخلاق، که متأسفانه ترجمهش خب قابل استناد نیست. اونجا من الان نمیخوام خیلی وقت بذارم روش، ولی اونجا هم دو بار واژه کلتور اومده که هر دو بارش به معنای پرورش استعداد است، یعنی بخش الف. همچنین در این کتاب نقد عقل عملی دو بار هم اصطلاح بیلدونگ اومده که هر دو بار هم معنای در واقع تربیت داره. یعنی یه جا میاد میگه که کانت میگه که اعمال ما نه صرفا مطابق با تکلیف، بلکه از روی تکلیف. این بحث خوب اخلاق کانتیه دیگه، نه فقط مطابق با تکلیف، بلکه باید اصلا بر اساس تکلیف باشه، نه فقط صرفا مطابق با اون باشه، بلکه از روی تکلیف که باید غایت حقیقی هر گونه تربیت اخلاقی قرار بگیرد انجام شده باشد. اینجا ما از کلتور رو از بیلدونگ استفاده کردیم، تربیت اخلاقی. این یکم میگم شاید حوصله سربر باشه این ارجاعات مکرری که من میدم، ولی بعداً در نتیجه گیری دست ما رو خیلی پر میکنه که ما رو هوا ادعا نکردیم. این هفته جلسه پیش هم که اینجا خدمت شما بودیم در مورد هرده گفتم، این که من دائما ارجاع میدم یه بخشی یه جور واکنش تفریط به اون افراطی که ما بدون ارجاعی مدتی هی حرف زیاد زدیم همینطور از خودمون. این باعث میشه که ما بتونیم مستند، یعنی مجبوریم مستند حرف بزنیم تا بتونیم بعدا ادعا بکنیم در خصوص اون نتایجی که حاصل میشه از این. یا همچنین دومین بیلدونگ هم کانت میگه که من فقط می‌خواستم کلی‌ترین دستورهای روش‌شناسی تربیت و تمرین اخلاقی را خاطر نشان شوم. اینجا تمرین تربیت اخلاقی از بیلدونگ استفاده کرده برای تربیت. خب اینم از بحث نقد عقل عملی که خب به هر حال این چند نمونه رو از کلتور و بیلدون کان داشت و ما هر کدوم جمله‌اش هم خوندیم و گفتم توی اون دسته‌بندی همه اینا دسته الف جا میشه. اما اون کتابی که بیشتر از همه ما باش سر و کار خواهیم داشت در طول این جلسه، کتاب نقد قوه حکمه، چون یه جایی مفصل کانت به بحث فرهنگ پرداخته و ما در واقع اونا رو دسته‌بندی کردم من که به چه معانی به کار میره. خب روشنه که اکثر قریب به اتفاق نمونه هایی که در این کتاب از کلتور استفاده شده به دسته اول اشاره میکنن، که مثل بحث های قبلی در مورد پرورش و تربیت استعدادها و اینا. یه نمونه جدی داره که حالا شاید نمونه اعلای بحث ما باشه و بعدا من میخوام نتیجه گیری بکنم از اینکه تناقضی وجود داره، یه اختلاف ترمینولوژی که وجود داره بین اینجا، بین این نقد قوه حکم و نقد عقل محض. البته فراموش نکن نقد قوه حکم کتابی که بد نوشته شده، اینو ما میدونیم نثرش بده، تکرار مکرر توش زیاده، برخلاف نقد عقل محض که کانت اونجای ذهن منسجمی داره. نقد قوه حکم خیلی با عجله نوشته، در اواخر عمرش هم بوده، کتاب اون ساختار منسجم منطقی رو نداره. فارغ از این بحث نثر و بحثایی در مورد همین نقدی که من مطرح کردم، اما نشون خواهیم داد که تفاوتی هم تفاوت رو کردیم وجود داره بین این کتاب و نقد عقل محض. ببینید فقط من یه نمونه میخونم از این از اون ارجاعاتی که به دسته الف مربوطن و تا حالا ما دیدیم. کانت میگه که ایجاد قابلیت در موجود ذی عقل، حالا دارای عقل، برای تعیین غایات دلخواه به طور کلی همان پرورش است، همان کلتور است. ما با این تعریف باز آخر این جلسه کار خواهیم داشت، خیلی برای اون مهمه این بحث. بنابراین فقط پرورش میتواند آن غایت واپسینی باشد که دلیلی برای انتساب آن به طبیعت به نسبه به نوع بشر در دست داریم، نه خوشبختی او بر روی زمین یا حتی فلان و فلان. پس میگه که حتی پرورش اینجا به مثابه غایت واپسین کانت مطرحش کرد، یعنی خوشبختی بشر هم حتی غایت نیست برای بشر، بلکه غایت هم پرورش، پروراندن استعدادهای بشری. بعد جلوتر میاد هم چند خط بعدش میگه این شرط قابلیت برای غایات که میتوان آن را پرورش انضباط نامید سلبیست. اینجا کانت از اصطلاح پرورش انضباط استفاده میکنه، یعنی دی کلتور در زوخت. بعد خود کانت توی پرانتز جلوی زوخت، چون زوخت هم باز یه ماجرایی داره، حالا ما الان نمیخوایم واردش بشیم، زوخت هم دیسیپلین میشه، هم کالچر میشه، هم رشد میشه، گرو هم کلتیویشن میشه، پرورش، همه اینا میشه. خود زوخت در آلمانی که الان واردش نمیشه، اما نکته مهم اینه که خود کانت جلوی زوخت توی پرانتز میذاره همون دیسیپلین، همون دیسیپلین. یعنی چی؟ یعنی که اینجا داره کانت میگه که از یک پرورش یا کلتور انضباطی صحبت میکنه که ماهیت سلبی داره از کلتور. فراموش نکنیم در نقد عقل محض همین الان دیدیم که کانت گفته بیلدونگی داریم که پرورش به طور کلیه، کلتور بچه ایجابی قضیه است، اما الان از کلتور دیسیپلین صحبت میکنه. خب این دوتا روی کرده، یعنی من میخوام نتیجه بگیرم، بعدها از همین ها نتیجه خواهم گرفت که اتفاقا کانت تشتت ترمینولوژیکش برای ما معنا داره. اینجوری نیست که کانت این حرفش با اون حرفش تناقض داشته باشه، یه دلیلی داره که من میگم در تایی جلستون در نتیجه گیری نهایی. و عبارت از آزاد ساختن اراده از خودکامگی امیال. ببینید لب به کلام اخلاق کانت اینه که آزاد ساختن اراده از خودکامگی امیال. این کلمه که اینجا، یعنی این اصطلاح آزادی که به کار میبره کانت، دقیقاً مخالف سنت لیبرالیستی آزادی. سنت لیبرالیست آزادی میگه چی؟ میگه من میلم هر کاری بخواد بکنه آزاد باشم که اونو محقق کنم. آزادی برای کانت وقتیه که ما از اون خودکامگی امیال رها بشیم، یعنی اون آزادی پوزیتیو فریدم دیگه، آزادی ایجابی در مقابل آزادی سلبی. در سنت لیبرالیستی من حق دارم یه سری میلی دارم، این که من برم اون میلمو محقق کنم بهش میشه آزادی. همین تصوری که عرفاً هم از آزادی وجود داره، من میخوام مثلا این آبو بخورم کسی مانع تحقق میل من نشود. اما کان میگه تو این میل من، چون میل محصول سلسله علل دیگه، میل اتفاقا جبریه، میل ناشی از جور سرکوب و جبره. این که من در مقابل اون میلم که داره تو سلسله علل منو مجبور میکنه که کاری انجام بدم به ایستم، اون آزادی از قضا. حالا ما وارد اون بحثم نمیخوایم بشیم، اما تا اونجا که به بحث ما برمیگرده اینجا اون بچه سلبی روش نظر داره، به اون بچه سلبی ماجرا. و این خب با اون اختلاف داره. اما توی همین کتاب نقد قوه حکم ما نمونه های دیگری هم از استفاده از کلتور داریم. 6 بار از کلتور به معنای استفاده شده که به برداشت من به دسته دوم تقسیم بندی ما برمیگرد، یعنی معنای فرهنگ. فرهنگ عمدتا برای کانت در مقابل طبیعت، فرهنگ بشری، طبیعتی که دو تا خصلت داره، یکی ساده است در مقابل فرهنگ پیچیده است، یکی هم اینکه آزاده به معنای اون وجهش، یعنی آزادی در واقع غیر انتقادی، چون کانت هر دو تاشو به کار میبره. ببینید در من فقط دو نمونهشو میخونم از این 6 نمونه. کانت میگه که چون این قرن و چون این مردمانی طبیعتاً بایستی نخست هنر انتقال متقابل ایده ها میان فرهیخته ترین و نافرهیخته ترین طبقات و نحوه هماهنگ ساختن وسعت نظر و ظرافت اولی با سادگی و اصالت طبیعی دومی. اینجا سادگی و اصالت طبیعی رو به شکل منفی به کار برده. سادگی و طبیعی بودن مثلا میگید روستایی چقدر طبیعیه، بار منفی داره انگار، چون نافرهیخته از خود کانت جمعی فرهیخته نافرهیخته. حالا باز اینم بحث در موردش برمیگرده به جلسه پیشم در مورد هردری اشاره کردم، اون تحلیلی که از فرهنگ وجود داره در قرن 18 هم. ظرافت اولی با سادگی و اصالت طبیعی دومی را ابداع و بدین گونه آن حد وسط میان فرهنگ عالی‌تر و طبیعت ساده را که معیار سعی ذوق به عنوان حس مشترک آدمیان است و از هیچ قاعده کلی قابل استخراج نیست کشف کرده باشد. پس اینجا یه چیزی بین فرهنگ عالی‌تر و طبیعت ساده یه تمایز قائل شده. حالا جلوتر هم باز می‌بینیم یه چند خط بعد میگه قرن بعدی بدون در اختیار داشتن مثال‌های ماندگار به زحمت قادر به تصور مفهومی از وحدت خجسته در خلقی واحد میان جبر متکی بر قانون در عالی‌ترین فرهنگ با نیرو و راستی طبیعتی آزاد که ارزش ویژه خیش را احساس می‌کند خواهد گردید. پس بازی تمایز داره بین اون عالی‌ترین فرهنگ، خودش هم میگه در هوکستن کولتور خخ بالاست دیگه، بالاترین مثلا عالی‌ترین بالاترین فرهنگ در مقابل نیروی طبیعته. پس اینجا کان ما میبینیم که از کلتور به معنای دوم استفاده کرده، به معنای فرهنگ و در واقع برداشت تمدنی میشه ازش کرد. همچنین یه مورد دیگه هم هست در همین کتاب که کانت از کلتور استفاده میکنه به معنایی که من قبل از که وارد اون دسته بعدی بشم یه اشاره هم بکنم. ببینید یه جای دیگه هم کانت، حالا چون فرصت داره اینجا نشه اشاره هم بکنم، یه جا دیگه هم کانت از فرهنگ به معنای میگه که یه جایی میگه که فلان فلان اجزای کمتر ضروری فرهنگ یعنی علم و هنر سر و کار دارن. به این باز از فرهنگ به این معنی که ما امروز درک میکنیم یه چیز فرهنگی وجود داره که علم و هنر ذیل اون قرار میگیرن. اینم چند جا کانت اشاره کرده باشه. اما اون چیزی که بحث ما برمیگرده اینه که یک جا کانت اشاره صریح میکنه به خاک. کجا؟ در حالا تو ترجمه فارسی صفحه 323 کانت میگه که بر روی این خاک که برای هر نوع کشت و زرع دیگر نامناسب است، این کلتور، آقای دکتر رشیدیان به درستی گذاشته کشت و زرع، جنگل های وسیع کاج قادر به رویش بودند. حالا من معلومه دیگه داره یه چیز کاملا در واقع طبیعت و اینا صحبت میکنه دیگه، جنگلی اینجا، این خاک برای کشت و زر، برای کلتور که اتفاقا اینجا خیلی نزدیک میشه به معنای لاتین کلمش دیگه، مستعده، مناسبه. بعد این ما رو نزدیک میکنه به دسته، یعنی معناش در دسته آخر، دسته چهارم دال جا میشه دیگه، کشت و زر زمین. پس میبینیم در نقد قوه حکم کلتور در هر در سب دسته الف جم الف ب و دال به کار رفته. خود بیلدونگ هم در این کتاب چند بار به کار رفته که حالا اون بخشش که با دیگران هم پوشانی داره کاری بهش نداریم، اما چند نمونه هستش که بیلدونگ در معنای جیم به کار رفته، یعنی شکل و تشکل و شکلهی و ساختن. من باز یه نمونه رو فقط میخونم برای اینکه بعدم بخوایم تو نتیجه گیری این به درد بخوره. ببینیم میگه که
کانت از اصطلاح ساخته های زیبا در قلمرو به طبیعت ارگانیک استفاده میکنه. ارگانیک البته این آقای دکتر اشنا گفته سازمند، من خیلی موافق معادل نیستم برای ارگانیک، ولی به هر حال در قلمرو طبیعت ارگانیک چیزی به اسم ساخته های زیبا، اصطلاحش چیه؟ دیشونن بیلدونگ. شون که میشه زیبا، حالا دیشونن بیلدونگ، بیلدونگ های زیبا. اینجا بیلدونگ های زیبا هیچ ربطی به اون معانی دیگه که ما میگیم پرورش و فرهنگ نداره، تو طبیعت ما فرهنگ نداره، مشخصا یه جور شکل زیبا، تشکل زیبا، یا به قول آقای دکتر اشیدیان گذاشته ساخته های زیبا. یا بازم نمونه های دیگه داریم، تشکل های آزاد، اشکال زیبا در طبیعت، اشکال آزاد در طبیعت. باز میگه این آزاد به معنای طبیعی کلمه است، فرق داره اون آزادی. مثلا میگه، میگه که فقاین بیلدونگ در ناتور، بیلدونگ های فقاین، بیلدونگ های آزاد ناتور طبیعت. یا مثلا از اصطلاح تو همین کتاب از اصطلاح بیلدونگز کرافت استفاده کرده. کرافت یعنی همون نیرو، قوه، فلان، قوه بیلدونگ، قوه ساختن، قوه سازنده که تو طبیعت است. پس ما میبینیم که در این کتاب در نقد قوه حکم کان در واقع هم از بیلدونگ و حالا به ویژه از کلتور استفاده کرده، در سه معنای مختلف از کلتور استفاده کرده، ولی معنای جیم رو یا دست سوم رو از بیلدونگ هم استفاده کرده. اما در نهایت در هر سه کتابی که ما دیدیم در این دقایقی که خدمتون بودیم و من سعی کردم ارجاعات مختلفی بدم تو این هم نیم ساعت 40 دقیقه، دسته اول معنایی برای کانت خب مهمتر بوده دیگه، بخش آموزش و پرورش توی هم بیلدونگ هم کلتور. ولی چیزی که بسیار مهم اینه که ما الان متوجه میشیم که فرای کانت در استفاده از کلتور و بیلدونگ در نقدهای سگانش مرز مشخص و سفت و سختی وجود نداره. این خیلی نتیجه مهمیه که من میخوام بعداً یه در واقع بر اساس این نتیجه یه سری مسائلی هم مطرح کنم. پس تا اونجا که بحث ما مربوطه و میشه گفت نتیجه این، نتیجه اولیه این تحقیقی که من ارائه کردم، اولا کانت به همه دلالت‌های معنایی این واژه نظر داره. بس نمیشه که بگه کانت مثلا وقتی میگه کلتور فقط منظورش فلانه. ببینید ما داریم دیگه، مثلا من از نقل قول زیاد میشه کرد، ولی چون بعضیتون قضیه افراط میکنه، مثلا ریمونگس توی همین کتابش مورالیتی کالچر اند هیستوری که کمبریج منتشر کرده، اونجا میگه توی صفحه 38 میگه که این ترجمه از من، کانت این فرایند پرورش قوا را کلتور مینامید، اما هومبولت آن را بیلدونگ مینامید. یعنی گفته آقا کانت به پرورش قوا میگه کلتور، هومبولت میگه بیلدونگ. اما عملا ما توی همین نقطه سگانه دیدیم نه، بیلدونگ هم برای پرورش قوا به کار برده. این جور دعاوی که یه دفعه ما ببینیم، چون من خیلی بارها دیدم یعنی کانت کلتور رو به کار میبره، مثلا هگل بیلدونگ رو به کار میبره و بیلدونگ هگلی در واقع اینجوری نیست واقعا. حالا ما جلسه بعد ما که اتفاقا عنوانش همین بیلدونگ نزد هگل خواهد بود احتمال زیاد، نشون خواهیم داد که هگل چگونه کلتور رو هم به کار میبره، ولی برای هگل بیلدونگ یه معنای پیدا میکنه که کانت اون معنا رو هنوز نرسیده بهش اینجا. پس اون چیزی که الان برای ما مهمه و شاید به ظاهر یک باعث سرخوردگی بشه، چون این همه ما تحقیق کردیم که آخرش به این نتیجه برسیم که کلتور و بیلدونگ برای کانت فرق نمی‌کنه، یعنی ما این همه تحقیق کردیم نشون بدیم که کلتور و بیلدونگ علاوه بر اینکه با هم خیلی خیلی فرق نمی‌کنن مرزهاشون، یه نکته دیگه هم هست، این که ما دیدیم در نقد قوه حکم یه برداشتی از کلتور داره کانت و در نقد عقل‌نمایی برداشت دیگه داره. این میشه این رو اینجوری توجیه کرد، این تناقض نیست، میشه اینو توجیه کرد که کلتور و بیلدونگ برای کانت ترم تخصصی نیست. این خیلی مهمه، این یه کلیده که واژگانی که فیلسوفا به کار میبرن همش برای اونا ترم تخصصی نیست. این یک بیماری که بخشی از مترجمه ما دچار شدن، بخشی از مترجمه ما که از اون ور افتادن که اصلا دیگه شلن دیگه، یعنی همین چیز. همین کتابی اخیرا هفته پیش منتشر شده، رو جلدش نوشته بود جورج هگل، یعنی تو سنت فکری هگل، یا مثلا توش نوشته میشایل فوکولت، اصلا این یعنی چی؟ یعنی رها کرده دیگه. اما از اون ورش هم مترجمه ما متاسفانه به ویژه اونا که با متن اصلی سر کار دارن دچار یک بیماری وسواس‌گونه ای که نه آقا اینجا کانت گفته کلتور الا الا بلا از فلان بزن. خود کانت این کارو نمیکنه، خود هگل این کارو نمیکنه، با خیلی از واژه‌ها استفاده میکنه. همونجوری که من و شما وقتی میخوایم بنویسیم تمام واژه‌هامونو که عیناً اون خیلی موقع به خاطر بازی‌های زبانی و جذابیت‌های متنی واژه‌ها رو جای هم به کار میبریم، کاری که کانت و هگل میکنه. این هنر ماست، هنر مفسره، که ببینه کدام واژگان در یک سنت، در یک فیلسوف واژه فنی تخصصیه، یعنی تحت یک شرایطی فیلسوف عدول نمیکنه و اگر عدول کنه دچار تناقض میشه. کدام واژگان واژه فنی تخصصی نیستن؟ تو سنت نثری و ادبی و تفسیری و متنی اون دوران هست، اینم استفاده کرده، چون که اکثر واژگانی که ما استفاده میکنیم از این دسته دوم محسوب میشن. اتفاقا میخوام بگم که کلتور و بیلدونگ برای کانت نشون خواهیم داد برای هگل هستا، برای هگل بیلدونگ واژه تخصصیه، ولی برای کانت این واژگان واژگان فنی تخصصی اصلیش نیستن که بخواد خیلی دغدغه داشته باشه که دوباره بگیم نقد عقل محض یه تعریفی کرده از کلتور، نقد قوی هو یه تعریفی، بس اینا با هم تناقض دارن. تناقض ندارن. اون موقع این استفاده رو کرده در اون چارچوب بنا به استفاده متداول و این یه جا دیگه استفاده دیگه کرده. و این نمونه رو قبلا ما دیدیم، یعنی در یه دعوای خیلی جدی هم مثلا نقدی هم به همین ویرایش من داشتم کتاب مطرح شده، دو تا اصطلاح بین اوبجکت و گگنشتاند دوباره که پول گایر در ترجمه انگلیسی این دوتا جو گفتش گذاشته اوبجکت و ما هم به در واقع تأثیر اون گذاشتیم توی ترجمه فارسی گذاشتیم اوبژه، جفتشو متمایز نکردیم توی متن این دوتا رسم. چرا؟ دلیلشو ببینید چیه. گایر اینجا اشاره میکنه که توی همین مقدمه کتاب ترجمه انگلیسی خودش از نقد عقل محض، گایر میگه که در صفحه 73 متن انگلیسی ترجمه از من میگه که این وضعیت، کدوم وضعیت؟ وضعیتی که ما دو تا واژه داریم که نمیدونیم کدومش رو چیکار کنیم. همین اتفاقی الان سر کلتور و بیلدونگ افتاده. همونجوری که اشاره کردم میگه این وضعیت معمولا زمانی پیدا میشود که کانت از دو اصطلاح آلمانی و لاتین استفاده میکند که میتوان برای ترجمه هر دو در زبان انگلیسی معادلی واحد برگزید. یعنی گایر، حالا من نمیخوام بگم حتما باید بپذیریم این حرفو، ولی گایر به مسابقه کسی که برای اتوریته کانت ادعا میکنه که میشه یه معادل گذاشت برای جفتش، کاری که ما هم شاید خیلی موقع بتونیم انجام بدیم در زبان فارسی. هرچند من میخوام از اون ور مجوزش رو بدم که اگه کسی داره کانت ترجمه میکنه برای بیلدونگ و کلتور میتونه به اختیار خودش بذاره، پرورش، تربیت، آموزش، فرهنگ، هر کدوم بنا به کانتکست میتونه، بنا به بستر متنی و بافت مفهومی میتونه از اون استفاده کنه. پس این یه نکته، یه نکته به نظرم خیلی کلیدیه برای ما در مورد حالا فهم کانت و حالا به طور کلی ادعایی که من داشتم. اما اگه بخوایم این وجه سلبی ماجرا رو بذاریم کنار، یه نتیجه ایجابی هم از بحثمون بگیریم که به نظرم مهم خواهد بود، اینه که به هر حال عنوان جلسه ما معنای فرهنگ در نقدهای سگانه کانت، فلسفه نقادی کانت. آیا ما واقعا نمیتونیم به یک برداشت کلی از فرهنگ، یعنی در کلتور / بیلدونگ که کانت بیشتر از اصطلاح کلتور رو استفاده میکنه حتی به لحاظ کمی که ما دیدیم، میتونیم آیا به معنای ایجابی برسیم؟ یه برداشتی که شاید بتونه تمام این تشتت ترمینولوژیک رو یا همین دستبندی‌ها رو یه جوری در خودش جا بده؟ به نظر من میشه. کلید بحث ما یا همون حداقل اون جایی که میتونه نوری به تابونه بحث ما، همون نقل قولی از نقد قوی حکمه که من گفتم حالا آخر جلسه هم باش کار دارم. اونجایی که کانت میگه که کلتور که اینجا ترجمه شده پرورش چیه؟ ایجاد قابلیت در موجود ذی‌عقل برای تعیین غایات دلخواه به طور کلی. همون مثلا پرورش یا کلتوره. حالا من کار به بخش ذی‌عقلش الان ندارم، بحث اصلی من در مورد ایجاد قابلیت. اگه ما دقت کنیم توی تمام این دستبندی ها، حالا به ویژه دستبندی الف ب و دال که دیدیم کلتور به کار رفته، اصل ماجرا ایجاد قابلیت. حالا این ایجاد قابلیت میتونه در انسان باشد، ما بهش میگیم آموزش یا تربیت، میتونه ایجاد قابلیت در یک ساعت ابجکتیو تری باشد که ما بهش میگیم فرهنگ. باز فرهنگ به این معنا اهمیت داره که ما در اون فرهنگ میتونیم قابلیت همون رو برآورده کنیم یا به اون حالت اعلا برسونیم، یا اینکه این قابلیت معطوف به یک زمینی، مثلا در یک زمینی، در یک خاکی این قابلیت ایجاد کنیم که درش گیاه بروید، کشت و زرع. این ایده ایجاد قابلیت، چون خب تو سنت آلمانی هم خیلی مهمه این پرورش استعدادها و حتی قبل از اون، این اون چیزی که ما میتونیم کلتور رو هولش سامان بدیم. یعنی هر دو معنای مختلفی که از فرهنگ وجود داره، هم پرورش استعدادها که سوبژکتیوه، ببین تناقض مشکل ما اینه دیگه، میگیم یه معنای از فرهنگ وجود داره که پرورش استعدادهاست، یه معنایی که ابجکتیوه و مستقل از انسان. اما اگه ما این رو به ایجاد قابلیت برگردونیم، میتونیم اینا رو به هم دیگه پیوند بزنیم. و یه نکته دیگه که به نظرم حالا حداقل میشه در موردش بحث کرد، طرح کرد موضوعش رو، اونم این است که فراموش نکنیم که ما داریم از کانتی صحبت میکنیم که در سنت ایدالیستی، در سنت ایدالیستی فنومن یا پدیدار که در واقع طبیعت هم برای کانت پدیداره، نه تو مثل سنت‌های قبلی که مستقل باشه، سنت رئالیستی نیست که مستقل باشه طبیعت برای خودش. برای کانت طبیعت در ساعت فنومن، نه نومن. فیزیک و طبیعت و قوانین طبیعت در ساعت فنومن. فنومن مستقل از سوژه نیست. فنومن برساخته قالب‌های سوژه است. حتی نه سوبژکتیو نیست مطلقاً، بلکه کانت یه پاشم میذاره توی نومن ابجکتیو. حالا اون تناقضای نقدهایی که به فلسفه کانت مطرحه، بله مطرحه. میخوام بگم که اگر ما با این تحلیل نگاه کنیم، یعنی فراموش نکنیم کانت تو سنت ایدالیستی میاندیشه و این جهان پدیداری در واقع پیوندی میخوره با این خود سوژه، در واقع جهان پدیداری به یه معنا از یک جهت محصول قالب‌های سوژه است، اون وقت این وجه سوبژکتیو و ابجکتیو فرهنگ رو ما میتونیم پیوند بزنیم در هم دیگه نزد کانت. یعنی راهی باز میشه برای اینکه ما این پیوند رو برقرار کنیم. یعنی اصلا خود فرهنگ بیرونی هم به این معنا میانجی رشد دستگاه درونیه و بالعکس. و این به این معناست میتونیم ما از پیوند خوردن عقل و فرهنگ صحبت کنیم. یعنی عقل به مساوی حال ذهن و فرهنگ که مستقله، یعنی عقل گویی مستقل از جهان ذهن در جهان، ببخشید، عقل مستقل از جهان یا ذهن و از اون فرهنگ عینی که ما میشناسیم به معنای تمدنی بیرون ابجکتیو، و اینجا اینا رو میشه به هم دیگه پیوند زد. من نقل قولی از تریگلتون میخونم از درون کتاب ایدیا آف کالچر، میگه که اگر پیداش بکنم این با ترجمه منه، صفحه 54 متن انگلیسی، میگه که در این معنا میتوان فرهنگ و عقل را در تقابل قرار داد. عقل از فرهنگ‌های جزئی و مشخص فراتر می‌رود، زیرا ذاتاً مقید مکان و زمان نیست. بله این که خب روشن. اما بعد چی میگه؟ فرهنگ برعکس واجد رابطه کنایه‌آمیز با محیط تاریخی خیش است. اگر فرهنگ به چنین زمینه‌ای برای تحقق خیش نیازمند است، در این حال تنها به این دلیل فرهنگ است که این زمینه خاص را به سوی امر کلی پشت سر می‌گذارد. یعنی این تقابل بین عقل و فرهنگ، نمی‌خوام این تقابل رو رفع کنیم، تقابل رو باید حفظ کرد. ولی در این حال این رابطه درون اینا دو جهان مختلف نیستن، جهان فنومن و جهان حالا سوژه یا ذهن، بلکه اینا در یک پیوند درونی با هم دیگه قرار دارن. و نکته نهایی هم که بخوام بگم و بحثم رو در واقع جمع کنم اینه که نباید فراموش کنیم که یه بخشی از این تشتت ترمینولوژیک برمیگشت به اینکه به هر حال کانت خیلی دغدغه نداشت که حتما در مورد کلتور و بیلدونگ حتما بخواد ترم مشخصی به کار ببره یا استفاده خیلی دقیقی بکنه. اما یه بخش دیگه از ماجرا برمیگرده به خود انسدادها و تناقضات خود اندیشه کانت. اگر ما بخوایم این مسیری که من در پیش گرفتم توی همین جلسات رو بخوایم بگیم، چون میشه مسیری دیگه در پیش گرفت، میشه هگل رو دور زد، چون که خیلی از نوکانتیان کار کردن، من حالا کار به اونا ندارم. اگه این مسیر رو در پیش بگیریم که بیلدونگ در هگل که به اون جایگاه، فرهنگ در هگل که به اون اصالت خاص خودش میرسه، اون وقت میتونیم فلسفه کانت رو همونجور که از حیث متافیزیکی فلسفه کانت رو گذاری از آغاز ایدالیسم آلمانی به ایدالیسم مطلق هگلی میخونیم، از حیث فلسفه فرهنگ هم فرهنگ نزد کانت رو یه جور گذار بدونیم، برای اینکه از هردر داره میاد یه امکاناتی رو فراهم میکنه برای اینکه برسیم به یه برداشتی که بهش میگیم اصالت بیلدونگ به مسابقه ترم تخصصی نزد هگل، که دیگه جلسات بعد و اینها در موردش صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب، اینم از بحث من در این جلسه در مورد معنای فرهنگ در نقدهای سگانه کان. سوال هست در خدمتتون هست. خب اینا خب این سه تا سخنرانیه واقعا، یعنی این که بحث تمایز بیلدونگ و کلتور توی خود قرن 18 هم که خیلی هم مهمه، ما یه بشاری هم قبلا توی هردر کرده میشته، یه بحث خیلی پردامنه چون آدم های دیگه هم میبسط مطرح میشن، خیلی مهم هم برای ما، حالا به ویژه هومبولت و دیگران. اون یه بحث مفصلی میطلبه، من قرار میام وعده شده دادم که یه جلسه اصلا راجع به این گذار، یعنی راجع به این تمایز کلتور بیلدونگ صحبت کنم. این از این. اما در مورد پیوندمون با پایدیای یونانی، اینم باز یه پروژه است دیگه، یعنی اصلا اینجوری نیست که منم جواب بدم، یعنی که به هر حال پایدیا در یونان به یه معنا معنی پرورش فرهنگ تربیت، اما وقتی از پایدیا صحبت میکنه باید حواسمون باشه که ما در نسبت این با اون جامعه یونانی صحبت میکنیم که فرد و کل، اون تمایزی که بعد از ایندیویدوالیسم مدرن دچار شدیم ما در قرن 17 به بعد رو ندارن و همه متفکران در واقع اونجا دارن شارحان دارن اشاره میکنن که اینجا یک در هم تنیدگی، یک وحدت، حالا به قول هگل میگه به ظاهر وحدت، چون بعدن گندش در میاد توی آنتیگونه و تنشش با کرون و اینا، ولی حداقل یک وحدتی انسجامی وجود داره که پایدیا مبتنی بر اون انسجامه و از اون ور پایدیا رو بدون پلیس نمیشه فهمید، اصلا بی‌معناست، ما این ور اصلا پلیس نداره. و همین دلیل این حرف من اینه که ما اصلا یه جواب یه خطی دو خطی 5 دقیقه نمیشه به این سوال شما داد. باید این گزار رو طی کرد ببینیم که ما فراموش نمواد بکنیم که شهر خدای در واقع قرون وسطایی هم باید مد نظر بگیریم که چگونه این آرمان داره اونجا از پلیس شکل میگیره میاد به چه جهر مدرن میرسه. ولی همه اینا حرف زدم که بهتون بگم من جواب سوال شما رو نمیدم. مثلا
مگه خود هگل رمانتیکا سعی نداشتن حالا دولت شهر ایرانی رو نه حالا
به اشکال دیگه دوباره تو خرمه که جامعه داده نگاه حتی نوالیس تو اون مطمئنه؟ بله
نوالیس خب بله مسیحیت یا اروپ، بله همون هم در مورد اون بچه اجتهاد و اینا
بله به حال اون که رمانتیکا این کارو خیلی میخوان بکنن بله دوچاره من موزم بله متأسف رمانتیکاست، ولی اصلا حداقل از پیدایشناسی روح به بعد که تکلیفش با یونان روشن کرده بله تحت تاثیر خیلی دیگه بودن، تحت شیلر بودن اینا به خاطر اون نگاهی نسبت به روح یونانیان داشته، ولی در پیدایشناسی روح بحثش از در ابتدای بخش روح در نقد اون جامعه ایرانی یونان در باره آنتیگونه و کرون و حتی جاهای دیگه هگل تکلیفش روشن کرده. اصلا اون هگل جوانه که بله از عشق میخواد صحبت کنه، میخواد به یونان برگرده و یه تصوری خاصی از سقراط داره. ما وقتی میگیم هگل به اون هگل اشاره نمیکنیم و حداقل من رو کم انتقادی نسبت به موزه رمانتیک. اما بله درست میفهمید نوالیس مثلا تو هم مقاله مسیحیت اروپا از یک آرمان وحدتگرایانه پیشین دفاع میکنه که یه جزء خصلت های رمانتیک هاست که یه جور ارتجاع یه جور بازگشت به گذشته آرمانی ایدئالایز شده ایدئال شده رو دارن که بله. حالا موزه خودم من میتونم به در واقع بگیرم که اینجا بله به نظرم هر شکلی بازگشت به گذشته ارتجاعه مگر برای نقد گذشته، ولی و اما بحثش خوب بحث مفصلی واقعا جواب اینجوری نیست. خب اجازه بدید ما از این شروع کنیم، از سمت راست میام سوال آقای دکتر شما.
سلام
به حضرات
گرامی، تشکر میکنم، خسته نباشید میگم. آقای دکتر بحث بسیار خوبی است و من میخواستم ازتون یه سوال بپرسم در مجموع بحثی که داشتید، این که چگونه میشود ترکیب کرد بحث کنتور و بیلدون رو در ارتباط با آنچه ما از فرهنگ میفهمیم امروز، چون وقتی شما میاد و عنوان فارسی رو قرار میدین که فرهنگ در کانت، ابتدا این است که در زبان فارسی فرهنگ چگونه فهمیده میشه و همه انتظار اینو دارن که ابتدا ما بیاییم و بگیم که فرهنگ با تلقی ما در کانت حالا چگونه هست، بعد آنگاه ارتباط میان اون دو و تفکیک میان کلتور و بیلدون چه ارتباطی با این فهم ما از فرهنگ برقرار میکنه. برای اینکه تداوم بحث فرهنگ رو وقتی که جناب عالی میخواییم داشته باشن از هرده میان یا هگل، مداومن ما درگیر این موضوع خواهیم بود اون وقت که آنچه که درگیری کلتور و بیلدون توی سنت آلمانی است چگونه با آنچه که ما از فرهنگ به عنوان یک واژه داریم میفهمیم ارتباط برقرار میکنه. بعد نکاتی رو من عرض بکنم، سوالات بسیار خوبی هم دوست عزیز مطرح کردن. البته یه جا جنابالی به بحث کانت در مورد آزادی از امیال اشاره کردی که یادآوری میکنم چون در کانت وجه بیرونی آزادی بسیار اهمیت داره، کانت رو آزادیش رو در برابر امیال اگر قرار بدیم و اینو پررنگ کنیم به معنای رواقی کلمه کاسته میشه، در حالی کانت از این فراتر رفته. اون آزادی از امیال به معنایی که پشنها رو اون پاسیوی که یونانی مثلا به پس ماتا در یونان مطرح بود و در رواقیون گسست از اینها باعث می شد که فرد آزاد محسوب بشه، در کانت اتفاقا چرا پدر آزادی سیاسی محسوب میشه در کانت؟ چون اون وجه بیرونی جدا و اینا رو تفکیک میکنه از هم دیگه. بنابراین آزادی در کانت هر دو وجه رو داره. در باره بیلدون که اشاره هم کردن پرسیدن در قرون قبل، تا جایی که من میدانم بیلدون از قرن 16 هم در متون آلمانی استفاده میشد، در پاراسلسوس وجود داره، در بومه وجود داره، در لایبنیس وجود داره این اصطلاح و کلتور، اما لاتین ریشش یونانیه، یعنی لاتین هم از واژگانی هست که خیلی با دقت از یونان به زبان لاتین و از اون به زبانهای امروز منتقل شده، چون با همون معنایی که در یونان به کار می‌رفت آمد، اما به مرور تغییراتی پیدا کرد. ارتباطش با پایدار معنا عرض می‌کنم. کلتورا در یونان بیشتر اون جنبه عینی و ملموس رو داره، یعنی جنبه‌ای که بعداً ازش کشاورزی در میاد بیرون بیشتر در یونان مطرحه. در یونان یه واژه دیگری داشتن که پولیتیسموس به کار می‌بردن، که این به معنای فرهنگی تر اونچه که ما امروز می‌شناسیم که با تمدن هم ارتباط داشت. ارتباط با پلیس که جناب عالی هم اشاره کردن، اونا این واژه رو داشتن براش در تفکیک از کلتورا. کلتورا رو وقتی که به کار می‌بردن بیشتر همون جنبه عینی ملموسی رو داشت که هر موجودی میتونه توش پرورش پیدا بکنه. اون نوع پرورشی که خیلی ارادی نیست، بستری رو فراهم میکنه برای پرورش پیدا کردن. که اتفاقا این بعداً در بحثایی که امروزه درباره تفکیک بیندونی و کلتورا مطرح میشه اهمیت پیدا میکنه، که چرا امروز نقد میکنن بیلدون رو در فرهنگ آلمانی و معتقد هستن که کمتر ما باید از این استفاده بکنیم برای فرهنگ، به سبب سوژه گرایی که در درونش وجود داره، در حالی که اون بستری که فراتر از سوژه هست در کلتورا وجود داشت از ابتدا، بستر عینی و ملموس انضمامی نه. بنابراین از اونجا به این معنا پای بیام که وقتی به کار میرفت نوع تربیت و پرورشی بود که به پلیس مربوطه و میره که شهروندی رو پرورش بده در اونجا. بستری که توش میخواد اتفاق بیفته کلتورا، کلتورا یک بستر وسیع‌تری رو ایجاد میکنه. در کانت به نظر میرسه که اینها تازه داره، همونجوری که آیدیو اشاره کردن، موافق هم از این نظر که اینها کاملا تفکیک تخصصی نشده، اما این بستری رو برای هگل فراهم میکنه، به معنای اینکه پیش از کانت و پس از کانت تفکیک میشه. در همون زمان کانت موسا مندلسون هم داره، این به کار برده توی مقاله روشنگریش، به کار برده بیلدون رو و داره تفکیک میشه. یعنی وقتی دنبال بکنی معنا، تفکیک معنایش رو به این شکل در سنت الهیاتی مسیحی پیش از این هاست که اهمیت پیدا میکنه. بیلدون تا پیش از این زمان در واقع تو سنت الهیاتی به معنای یک نوع خودسازی و پرورش فردیه، اون استعدادهای فطری است که در درون یک فرد وجود داره، استعدادهای فطری و خدادادی که وجود داره، فرد خودسازی باید بکنه، از بیلدون استفاده میشه در اونجا. از زمان از قرن 18 هم و به ویژه با کانت، همین که اینا در هم روی پیدا میکنه و بعد اون بچه سوبژکتی و با اتونومی کانتی پیوند پیدا میکنه، در هگل دیگه تغییر میکنه. در هگل حالا در جلسه بعدی حتما نایدیسور بهشون خواهم پرداخت، بیلدون دیگه با دیالکتیک پیوند نزدیک پیدا میکنه و اون بچه سوبژکتی و بچه عینی رو در هم تنیده میکنه و پیشا تجربه دیگه نخواهد بود. بنابراین یک گسستی از سنت الهیاتی که در الهیات مسیحی در اون رو وجود داره با کانت و بعد با هگل اتفاق میفته که معنای فرهنگ رو از اونجاست که تفکیک میکنه. انتقادهایی که امروز به سنت آلمانی از نظر بیلدون میشه به واسطه سوژه باوری است که در درون این واژه نهفته است و اندیشه پسامودن کمتر دیگه اون رو پذیرفته. بنابراین سعی میکنه که فرهنگ رو به معنایی بیاد تعریف کنه که خیلی دیگه وابسته به اراده سوژه در تعلیم و تربیت فردی و جمعی نباشه.
سلام، خسته نباشید دکتر. سوالم راجع به اینه که آیا میتونیم ارتباطی برقرار کنیم بین زمان نگارش کتاب‌های کانت و استفاده از کلمه کلتور و بیلدون، و آیا این که میگید که ترم تخصصی نیستش توی کانت کلمه کلتور و بیلدون، معیارش چیه؟
بسیار خیلی ممنون. خانم دکتر بفرمایید.
مورد اولی که از فکر میکنم نقد عقل محض فرمودید و بعد خودتون گفتید که به جای فرهنگ بهتره که ما شکل‌یابی رو بشر کنترل باشه قرار بدیم، به نظر من واقعا با توجه به معنی عبارت به جای فرهنگ مناسب‌تر. این یه نکته. نکته دیگه اینه که آیا در زمان کانت، یعنی این تفاوت بین کلتور و بیلدون تا حدی برای دیگران وجود داشت، یعنی مفکرهای دیگه تمایز رو قائل بودن، و اگر اینطور بوده به چه دلیل کانت به این تمایز که دیگران قائل بودن بی‌توجهی کرده و اینا رو جا به جای هم به کار برده، دلیل خاص کار داشته یا ما باید مثلا دقت دیگه ای کنیم و تفاوتی بتونیم پیدا کنیم
بیشتر
کانت رو
درست هم مثلا بشنست. سوال دیگه بزنی از همین مسیر بریم آقای
یه سوالی داشت، هم میخواستم حالا بحثو بیشتر زبانی و تعالی کانتی هاست، ولی میخواستم که نظرتون رجوعی چیه که ما اصلا چطوری میتونیم فرهنگ داشته باشیم از نظر تام؟ فرهنگ به معنی که یه جا اشاره کردیم فرهنگ نیست سلبی باشه، به خوبای دیگه هم اجازه به اجازه پرورش داره، اون قابلیت ها به اجازه پرورش داره، چون در یک معنا که مثلا ما استفاده میکنیم به معنی تربیت، یک خشونتی هم همراهشه، یک سرکوبی هم همراهشه. بعد خب مثلا ما توی نیچه هم پیوندی می‌بینیم بین فرهنگ و فلسفه، اینا میتونن با هم دیگه اصلا پیوند داشته باشن. خب ببینم که حالا توی کانت شرط امکانی داره برای فرهنگ.
بله مثل خیلی من آقای دکتر بفرمایید.
من سلام عرض کنم خدمت شما، خیلی هم استفاده کردن از اون بخشی که نوارهی واژگان رو احسا کرده بودید، مثلا یه سوالی من دارم راجع به بحث کلی شما، این هست که نسبت کلی داره یا تاریخ چی هست؟ یعنی تاریخ و معنایی که در نزد ایگل به اطلاع پیدا میکنه منظورم نزد ایگل، احساس میکنم شما را رفت که خواستید بدون پیش داوری داره که تونستید البته بودی در بشت وارد بشی، بیشتر از منظر هگلی کانتروپنی، یعنی انگار که شما اصالت بیزوم رو پذیرفتی و بعد رفتی سراغ کانت، به این معنی هم کانت رو تابع فرهنگ خودش کردی، یک معنی یعنی مسئله فیلسوفی خوندید که داره در سیر تاریخی حالا اون کار خودش انجام میده، داره به هگل برای اینکه شما قاعده بگیده بیشتر هستی به من دیگه نگفتی در وقتی حالا در این نابلای احساسون باز دیده شد بسید سریعه در اون فرسی رو گذشته ما مطابق باشه فقط به درده این بخوری که نه رو بشه اگر برای بجرد صحبت اون میگه من کاملا مخالفم، اونتا مهم نیست مخالفت من این چه من دار هم مخوام تیگیر بکنند، اولا این هست که ما یا وقتی که ما از فرهنگ به اون معنایی که نزد کانت هست صحبت میکنیم بیشتر ناظر اون بحثی که ترجمه داشتید، چون برای من مهمه بحث ترجمه، خواستم ببینم که آیا اگر ما بذاریم واژگانی که کانت خودش به کار می‌برد، مثلا به هیچ وجه مطلب نیست که کانت حالا چون مثلا نمی‌شه با کانت خیلی از شما اومدن که اینجا بیاموزن چی، مثلا فکر نمی‌کنم که کانت خیلی شخصی حالا فیلسوفی است که قاعدتاً واژگان رو خیلی سرسری و از سر به کار بوده باشه، از همین که اگر کلتور استفاده کرده اگر بیدون استفاده کرده حتی یک جایی شما اشاره کردید که توی نقد قوه حکم میاد خودش که منظور من انضباط هست، یعنی تاکید میکنه جور دیگه ای فهمیده نشه، اونتا واسه یه جایی که شما میگید که به کشت و زر اشاره کرده و بعد در اونجا خواسته از واژه کلتور استفاده کرده، اون واژه تو آلمانی فکر نمیکنم تنها واژه که برای کشت و زر وجود داشته باشه واژگان دیگه میشه استفاده کرد، یا مثلا شما هم فورمیشن که تو انگلیسی از کالتیویشن همه معادله است که دقیقاً در آلمانی هم هست، چون که واژه دیگه من دیدم که بود کشت و زر میشه، چرا کانت سوال داره یا مترجم نباید از خودش بپرسه که چرا کانت از واژگان دیگر استفاده نکرده، میخوام یه نتیجه بگیرم از این بحث های دکتر، اونم این وقتی که شما خودتون بود از مفهوم اون مترجم دارم میگم، شما این مدیر رو دارم میگم در مقام قرار میدید که بحث کانت رو یا در واقع واژه کانت رو تفسیر کنید و بعد محاله براش بدارید، فرض کنید کانت 10 بار از واژه کلتور استفاده کرده، شما 10 بار میگه بودید این کشت و زرش ها میگی پرورش ها میگی تعلیم و تربیت ها میگی خدمت شما عرض کنم که رشد فرزند، آیا کانت خودش میدونست یا میتونست این کار رو بکنه یا نمیتونست؟ یه سواله، آیا این سواله باید بکنه مترجم خودش نبرده باید بگه که کانت چون با به شرایط فرهنگی خودش بود من به عنوان یک مترجم مفسر میتوانم بیستم و نگاه بکنم کانت رو در اون کانتکست خودش و تفسیر بکنم بگم حالا کدوم واژه درست است. حالا میخوام بگم اگر این گونه بیاندیشیم به کانت، این به این معنی است که ما داریم تصاحه‌گری کانت رو میکنیم. من اینجوری میفهمم. حالا نمیتونستم منظور آن رو
خیلی ممنون. دیگه من بفرمایید.
تشکر میکنم. توی جلسه قبل بحث هگل رو که مطرح فرمودی، تاریخمندی مفهوم فرهنگ از نظر هگل معلوم شد، ولی برای کانت که حداقل نشون داد که ذهن دستگاه ذهن زمانمنده، چرا توی پرداختن به مفهوم فیزیون یا کلتور این تاریخمند بودن و زمانمند بودن معلوم نیستش، مشخص نیستش؟ حالا این سوال رو حالا میشه از خود کانت کرد. حالا تو یه مسئولی هم این که حالا این مسئول حالا چرا روی کرده قبلی هده حالا تشکیل رومانتیک هم هست که به هیستوریزم نگاه میکنن به همه چی، چرا اینجا کانت وقتی میخواد رو بیرون و کلتور که یه مفهومی هست که تاریخ دارن، یه مفهومی نیستن که جر شده باشن، از قبل وجود دارن، تاریخی نگاه نمیکنه.
بله خیلی ممنون. سوال بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم. من استفاده کردم، خیلی ممنون. من راستش از حوزه فلسفه نیستم، من از حوزه مطالعات فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی اطلاعات دارم و همواره معتقدم هستم در فلسفه سیاست‌گذاری ما ناچاریم با مفاهیم به نوعی کنار بیایم تا بتونیم وضعیت حال و آینده رو درک بهتری بخاطر اشاره باشیم. ما دوگانه‌ای که معمولا دربارش صحبت می‌کنیم، دوگانه فرهنگ و تمدن هست و شاید نکته‌ای که جلوی دیدم به هم مطرح کردن این که فهم من نوعی از این گونه عبارات در زبان خودی این دوگانه فرهنگ یا تمدن. من حقیقتش خیلی توی صحبت‌های ارزشمند شما می‌دونم بودم که نسبت یا رابطه کانت و نسبت در رابطه خودم رو از این ساحت با این دو تا عبارت برقرار کنم، ولی خیلی موفق نبودم. این رو به عنوان مقدمه کردم تا اون سوال کلی رو مطرح کنم که آیا فکر میکنید در ساحت سیاست‌گذاری فرهنگی بدوشه این نوع از ادبیات یا فلاسفه از این دست برای من نوعی میتونم آوردهی داشته باشم در این که من بهتر بتونم جامعه امروزم رو مشاهده کنم و به واقع ارزش کاربردی اینها رو من چگونه به یک دیگر بیابم و باشون ارتباط برقرار کنم. فرها خیلی استفاده کردم. من
خواهش میکنم. خیلی ممنون. سوال بسیار. خب ما بعد دیگه در مورد سال بعد از 1400 صحبت کنم برای پاسخ این سوالات. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه سوالا خیلی جدی بود، یعنی خیلی تشکر میکنم از شما. واقعا من خودم خیلی غافلگیر شدم، اینقدر سوال جدی عمیق. ولی حالا من برای بعضی چیزایی به ذهنم میرسه میگم، وقت شما رو نمیخوام خیلی بگیرم. سعی میکنم که هر سوالی یه جواب بدم، حتی توجیه کردن اینکه جواب نمیدم چرا جواب نمیدم. در مورد برداشت ما از فرهنگ که شما فرمودین اشاره کردین، به هر حال هدف من توی این سخنرانی نبود واقعا. اون یه بحث مستقلی میطلبه که باید بیایم ریشیابی کنیم واژه فرهنگ رو در فارسی و همچنین کارکرد این واژه رو در ادبیات خودمون، دلالت‌های معنی شناختی که امروز داره این واژه، بعد ببینیم اینو با اون ور میشه پیوند داد. یعنی این پروژه‌ای که من دارم اینجا انجام میدم، در واقع پروژه موظفم، فصل اولش این مقدمه‌اش قرار این کارو بکنه که من هنوز این کارو نکردم، این گذاشتم اون آخر این کارو انجام، ولی قرار این پیوند رو برقرار کنه. اون یه بحث دیگری میطلبه دیگه. این جلسه سگم خیلی توی کانت باشه. اما یه نکته شما گفتیم، اگه بشه بگیم انتقاد واردی، اونم این است که وقتی ما محتوای، یعنی عنوان جلسه رو می‌بینیم، فرهنگ در نقد سگانه کانت یا فلسفه نقادی کانت، این به ذهن ما میرسه که فرهنگ ما، نه فرهنگ کانت. من اتفاقاً اون مقاله که دارم می‌نویسم و در واقع فرهنگ توی پرانتز کلتور و بیلدون، اگه نمی‌نوشتم شاید اون نقد شما هم بله دیگه مسئله دیگه وارد. در مورد آزادی امیالم که فرمودین، به هر حال باز بحثش مفصله، ولی من معتقدم حداقل باورم رو میگم، عقیده‌ام رو میگم، ولی حالا ادله‌اش یه بحث مفصلی می‌طلبه. من معتقدم که کانت یک تناقضی وجود داره، یک شکافی وجود داره در فلسفه سیاسی کانت و کارکرد مفهوم آزادی و در فلسفه اخلاق کانت. یه شکاف غیر قابل رفع که ای کاش کانت میتونست اون رو رفع کنه، اما مبانی نظریش اجازه نمیده این کار رو بکنه. در فلسفه اخلاق، وقتی من از فلسفه اخلاق حرف میزنم، مشخصا این کتاب بنیادگذاری متافیزیک اخلاق مد نظرم. تو کتاب بنیادگذاری متافیزیک اخلاق صراحتا و به کرات میگه که آزادی علیه میل، آزادی بر ضد میل. جوری که ما وقتی داریم این کتاب رو، من بارها همین کتاب رو درس دادم، آخرش بچه ها همه در نهایت همه خوشحالن که کانت یک برداشت جدیدی از آزادی مطرح کرده، اما در نهایت اون آزادی ممتنع عملا، یعنی انقدر این آزادی رو در ضد میل میکنه، تبدیل میکنه که ممتنع میشه. این بعد این ادعایی که من تو این جلسه کردم ناظر به اون بود، اما ادعایی که شما کردین ناظر به فلسفه سیاسی کانت بود. بله، کانت دائما دغدغه این داره که این آزادی رو بر اساس سیاسی در واقع سوق بده، اما گذار از اون بنیادگذاری متافیزیک اخلاق و آزادی در مقابل میل، آزادی که به یه معنا ممتنعه چون قراره در مقابل کل اون نظام علی بیسته، نظام علی مبتنی بر اندیال، و از اون ور آزادی که ایجابی میشه، و از اون ور کانتی که از قضا خیلی محافظه‌کار هم میشه به لحاظ سیاسی و حتی هر شکلی از انتقاد نسبت به حاکمیت هم نقد میکنه، این یک شکافیه به نظرم رفع نشده. البته میگم رفع نشدهش به این معنی کانت ندونه مثلا، بلکه مبانی نظریش این امکان رو شاید نده که این پیوند رو برقرار کنه. بله بسیار. و در مورد تمایز کلتور و بیلدونگ، بله این واقعا من توی ایده‌ای که تصوری که داشتم اون اولش که خواستم این سلسله جلسات رو اینجا بگذاریم در همون مفهوم فرهنگ، این به ذهنم اومد که خب من اولین جلسه بیام در مورد کلتور و بیلدونگ صحبت کنم، یعنی ریشه های لغت شناختی فیلولوژیک و تاریخی واژه بیلدونگ که خب خیلی زیاد نیست، همون دو سه قرنه، و همچنین کلتور که برمیگرده به لاتین و بله شما درست میفهمید در یونانی حتی به چوپان و اینا اشاره، ریشه های چوپان ده. به اونم میشه برگشت و اصلا کلوس و اینا داریم در یونان، و اون اینا رو اول جلسه اول اشاره کرد بهش و بعد رفت سراغ فیلسوفان. ولی بعد به این نتیجه رسیدم که اول ما این بحثا رو مطرح کنیم و بعد توی جلسه که اینها این همین استدلالایی که من جلسه آوردم و ارجاعات که دادم میشه منابع استنادات ما در اون جلسه که بگیم کلتور و بیلدون، یعنی پراکنده بگیم و بعد اون جلسه به ذهنیت جامعه برسیم. این کاری که من هدفم انجام بدم، یعنی احتمال میدم که شاید زمستان امسال اون جلسه رو برگزار کنیم، همین فقط در مورد کلتور و بیلدون با توجه به این بحث. این در واقع نکاتی که شما اشاره کردین، حالا اگه نکته‌ای دارید که بفرمایید یا من باقی پاسخ بدم.
بحث آزادی کانت تناقض نیست از نظر من، اما شکاف به نظرم هست. یعنی به اشاره میکنم این همون شکافیست که بین عقل نظری و عقل عملی در کانت وجود داره، این تعریض نیست، اما تناقض کلمه سنگینی براش، یعنی نیست که همه هر دوی براش از بلحاظ منطقی ارزن ده. قطعا در کانت آزادی به معنای رواقی خودش هنوز باقیست و این چیز جدید نبوده، سنت اخلاقیست در از دوره روم تا زمان کانت، اما به این بسنده نمی کنه، یعنی متوجه میشه که این کافی نیست. آپاتیای رواقی که فرارفتن و گسستن از امیال و شهوات و همه اون نیازها هست در کانت در این اندازه متوقف نمیشه. متوجه این است که این کافی نبوده. این نوع نگرش به آزادی قرون وسطی هم وجود داشته. اتفاقا نکته بسیار مهم همینه که کانت اگرچه متوجه میشه که این آزادی اهمیت داره و بعدها مورد انتقاد رومانتیکا از همین نظر واقع میشه، هگل هم بهش نقد میکنه در همین نظر، اتفاقا بیلدونگ هگل بعد حتما جنابالی بهش خواهید پرداخت، اینو میخواد سعی کنه که رفع بکنه این نوع نگاه رو که متوجه هست که اتفاقا جنبه عاطفی قضایا در پرورش و در شکل‌گیری فرهنگ بسیار اهمیت داره. هگل سعی میکنه اینو ترمیم بکنه، اما نکته که کانت بهش توجه میکنه کافی نبودن اون نوع آزادی است که در فرهنگ جا افتاده بوده، در فرهنگ آلمانی در بستر آلمانی، و سعی میکنه که اون آزادی در عقل عملی رو که به آزادی سیاسی منتهی میشه تاکید بکنه روش، و البته این شکاف باقی خواهد.
خیلی ممنون. من در مورد بحث رواقی گری که فرمودین من حالا فراموش کردم نکته رو بگم. بله به هر حال ریشه‌های رواقی هم داره کانت، به هر حال هر شکلی از ضدیت با میل، ولی با اون آپاتیای رواقیان فرقش اینه که به هر حال در کانت آزادی به یه معنا کنشه، ولی در رواقیون به یه معنا انفعاله، ولی چاره‌ای نیست. یعنی حتی شما صرف قبل از کانت اسپینوزا رو شما ببینید در کتاب اخلاقش وقتی که داره به سمت شکلی از آزادی در بطن یه جور جبر میره، خب خیلی شبیه رواقی ها میشه، ولی مفصلا فکر کنم در کتاب اول، انتهای کتاب اول یه مؤخره‌ای داره، تو اونجا مفصلا رواقی ها رو نقد میکنه، فقط برای اینکه بگه من با اینا تفاوت دارم، من نمیخوام به اون آپاتیای اونا برسم. من به نظرم هم اسپینوزا و هم کانت و بعد هگل این آزادی برای اینا با اینکه در مقابل امیاله، اما چون از جنس اینجور کنشه، البته مفهوم سوبژکتیویته هم هست که رواقی هم به اون شکل نداشتن واقعا. بله این نکته دقیقه. بعد نکات دیگه هم که به ذهنم میرسه از در واقع حاضران و اساتید که مطرح کردن، حالا پاسخ بدم خیلی کلی، یکی این که حالا بعضیشو فقط فرق میکنم، یکی این که نکته که شما فهمیدید در مورد نقد من در نقد عقل من است، به هر حال من هنوز با قائلم به اینکه اینجا پرورش بهتر، یعنی این سوفسطاییان باید دقت و حتی فرهنگ خود را مدیون تأثیرات نیکوکارانه همون عقلی باشن که فلان فلان. این فرهنگ ما به این برداشت کردیم که خود این داره میگه حتی فرهنگی که دارن مدیون اونه، ولی ما اینجا چون کلتور آورده و اینجا منظور همون پدرش یافتن خودشون ناشی از همون عقله، این فرهنگ محصول عقله، فرهنگ عینی محصول عقل نیست به این معنا بی واسطه، بلکه پرورش جون محصول عقله. من این برداشت رو کردم. همچنین البته یه نکته هم دیگه من سعی کردم حالا تو این بحث که ارائه میدم حداقل یه جا پیدا کنم نقدی به کاری که خودم کردم بکنم که حداقل نشون بدم که میشه این کارم کرد، ولی این هدفم بیشتر اون بود، دومی بود که خدمت بود، ولی به نظرم این پرورش بهتره، این چیزی که به ذهن من میرسه. اما به هر حال شما ادله خودتون دارین حتما. یا مثلا در این سوال که آیا این تمایز قبل از کانت هم بوده یا نه و این تمایز چطور در کانت حفظ نشده، آقای دکتر یه اشاره کردن توی نکته که بعد از صحبت من فرمودن، برداشت من اینه، اینم بازی من ادعام رو میگم، ادلهش حالا بحثش مفصله، اینه که ما یک کارکرد کاملا عرفی یعنی زبانی اجتماعی از این واژه ها داریم در زبان آلمانی که هردر تحت تاثیر این کارکرد بوده اتفاقا، و هگل میاد این کارکرد رو میشکنه. کانت متفکر دوران گذاره، یعنی در دوران گذار آقای دکتر میشکن در کانت این آمیختگی که دلایلش اینه که ما داریم گذار داریم وارد یه دوران جدیدی، برداشت جدیدی از مفهوم بیلدون میشیم و نقش و جایگاهی که پیدا میکنه. یعنی برداشت من که این به این دلیل بوده که این تشتت واژگان اینجا به چشم میخوره. سوال بعدی در مورد پیوند شرایط امکان فرهنگ در کانت، که من کم فکر کردم خیلی سوال دقیقا متوجه نشدم، ولی اینکه ببینید یه موقع است ما در کانت از شرایط امکان معرفت صحبت میکنه، فکرم روشنه دیگه، کانت میگه شرایط امکان معرفت چیه، بعد میچینه دیگه دستگاهشو میچینه تو نقد عقل محض که اینجوریه، مثلا ماجرا ذهن اینجوری کار میکنه، حسیات داره فلان داره، حس داره فاهمه داره عقل رو. از اون طرف مثلا شرط امکان اخلاق که حالا شاید حتی بدبین دقیق تر بهش گفت شرط امکان آزادی، هرچند آزادی رو پیش‌فرض می‌گیره توی بنیادگذاری متافیزیک اخلاق، اونم باز میشه فهمید. اما در مورد شرط امکان فرهنگ کانت بحثی نمی‌کنه، چون اصلا مسئله‌اش امکان فرهنگ نیست. دغدغه کانت دو تا چیزه، اینکه احیا کنه علم رو معرفت رو در مقابل هیوم، و احیا کنه اخلاق رو در مقابل نسبی‌گرایی. دغدغه کانت نیست که احیا کنه فرهنگ، واسه چرا سوال بحث در مورد شرط امکان فرهنگ نمیشه. اما امروز ما مسئلهمون هست فرهنگ، امروز مسئله ما فرهنگ هست، به ویژه به این معنا شاید بشه از نیچه به بعد مسئله فرهنگ، و این مسئله میشه امروز مطرح کرد. برای من میفهم شما، ولی تو کانت من به هم چیزی پیدا نکردم، گفتم انگیزه هاشم گفتم، حتی کانت دغدغش انقدر، یعنی کانت آزادی و معرفت رو به این معنا پیش فرض میگیره، در حالی که میخواد اونها انگار اثبات کنه، ولی پیش فرض میگیره. هم یه بحثی که خب توی فلسفه نقادی کانت میشه مطرح کرد.
بفهم این نسبت فرهنگ کانت با فرهنگ رو نمیشه با ملاحظه اون رساله روشنگری چیز.
بله بله.
رساله شما ما بگیم که توجه داشته.
بله. ببینید یه موقع است بحث شرط امکان فرهنگه، یه موقع است بحث ما اینه که توی فرهنگ چگونه میشه این فرهنگ رو ارتقا داد، اینا با هم دیگه فرق داره. تو مسئله روشنگری چیست یا خود این که بر اساس اون ایده روشنگری بخواد کل سامان اجتماعی رو بازسازی کنه، بله این مسئله است. اتفاقا در واقع پاسخی هم که به یک دیگر دوستان که سوالش در مورد این بود که چرا تاریخ مندی توی کانت وجود نداره، دقیقاً پاسخ مشابهی من باید بدم الان، که ببینید به هر حال وقتی ما در مورد هردر صحبت می‌کردیم، هردر فیلسوف نیستش که، هردر سری حرفای پراکنده در مورد تاریخ و فرهنگ زده و به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم ردیابی کنیم یه سری ایده هایی رو که هردر از در واقع جمع کردیم برای اون وارد مطرح کرده و ما بتونیم اینا رو بیان کنیم. اما در مورد کانت من اول جلسه هم گفتم که اولا کانت فیلسوفه، ثانیاً وقتی که ما در مورد فرهنگ نزد کانت صحبت میکنیم دو نوع بحثه. یه بحثش که متعارفه، این که تو بحث متونه تاریخی و همچنین انسانشناختی کانت بریم سراغ اونا، کاری که همه کردن. منم اول جلسه چند تا ارجاع دادم به آقای دکتر ماوزی، آقای دکتر علی اصغر مصطفی و دیگران که این کارو کردن. واسه این گفتم من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، میخوام برم کار حالا به زعم خودم سخت‌تر انجام بدم، جایی که خود متافیزیک محض کانت یعنی نقش‌های سگانه، اونجا برم ببینم آیا میشه فرهنگ رو استخراج کرد و به صورت‌بندی کلی رسید یا نه. اگه ما بخوایم مثلا اون که ایده تاریخ عمومی یا همون یونیورسال هیستوری کانت، ایده اف یونیورسال هیستوری کانت بریم سراغ اون، اونجا کانت کاملا تاریخی میبینه قضیه رو. آره من ولی این کارو نکردم، چون ما توی نقد‌های سگانه وقتی هستیم کانت تاریخ رو به ذات متافیزیک به اون معنی که هگل میاره نمیاره، که چون برای کانت مقولات فاهمه بی زمان بی مکانن، قواعد اخلاقی بی زمان بی مکان، اصلا قراره که بی زمان بی مکان باشه. چون اگه با یه جا حتی کانت تو بنیانگذاری متافیزیک اخلاق میشه میگه اینا به تاریخ آلوده نیستن، این بحثایی که اینا به تاریخ به معنی آلوده میشن از هگل به بعد و بعد دیلتا به دیگران بس بدون کنید. ما این کارو اینجا نکردیم. یکی از دلایلی که این تمایز شد احساس میشد توسط شما این بود که نکته دقیقی هم هست، حال نشون میده که شما دقیق این دو جلسه رو گوش کردید، ولی چون تو هردر اصلا بحث ما متفاوت بود، در کانت هم بحث ما متفاوت. این یه نکته. و یک سوالم که آقای دکتر اشاره کردن که من کانت رو از نظر هگل خوندم، بله دقیقاً، و اینکه آیا کانت رو تحریف کردم، بله حتما کردم. آیا کانت رو غرض‌ورزانه خوندم، بله حتما میکنم این کارو. و چون اصلا دغدغه من این ور ماجراست، یعنی از اون منظر نگاه کنم. هرچند توی پرانتز میگم هیچ کس نیست که کانت رو غرض‌ورزانه نخونه، هیچ کسی چیزی رو نمیتونه غرض‌ورزانه نخونه، حتی اتفاق تاریخی رو یه مورخ بی‌طرف نده. ولی مهم اینه که ما تو تاکید کنیم بر سنت. اصلا این که من دائما وقتی که حتی به ظاهر ربطی هم نداره از هگل اسم میبرم، اینه که دائما دارم تاکید میکنم که من از این منظر دارم نگاه میکنم، از منظر پسا هگلی، از منظر اینکه هگل رو در واقع اینا رو در سنت نسبت به هگل میخونم. اینکه به ایده پیشرفت قائلم، بله به خاطر اون سنت هگلی به این معنا قائلم، هرچند باز باید نگاه نقادان و اون بحثش هم باز به حال مفصله. ولی اینکه بلش من سعی میکنم تابلومو دستم بگیرم همیشه که از چه منظری دارم میخونم در این شکی نیست. میشه شکل‌های دیگه هم کانتو خوند، گفتم نو کانتی‌ها یه جور دیگه خوندن، حتی پوزیتیویست‌ها یه جور دیگه دارن میخونن کانت رو. من الان من دارم منظر خودم میخونم، ولی به هر حال همونجوری که بحث ما مربوطه با بیلدونگ در هگل یه اتفاقی افتاده که اگه دست من بود شاید یعنی اگه مثلا می‌خواستم خیلی مختصر مطرح کنم، جلسه اولم از بیلدونگ نزد هگل شروع می‌کردم. ما فقط الان داریم به اون پیش رخدادهای قبل از اون اتفاق مهم، اون انقلاب مهم اشاره میکنه. و حتی بعضی از هگل هم رد بشم در طول سالهای آینده به نیچه و نمیدونم آدورنو و زیمل و حتی دریدا اینا برسم، بازم همه اینا رو در نسبت با هگل بازخوانی خواهم کرد، یعنی چگونه اینا هگل رو پس دادن. این
برای آینده آینده
بله نه ما بله
نظر هگل دوباره میخوانیم
اون موقع شاید بله شاید
پیشرفت هست ممکنه
کرد. بله نه شاید آدم تغییر کنه مثلا سر ما به یه جایی بخوره دفعه
بفهم.
اصلا مهم نیست، اصلا برای من مهم نیست کانتی وجود داشته یا قصه تاریخیه. برای ما اون چیزی مهمه که به مسابقه که مفاهیم به ما رسیده و ما میتونیم به ازش با مفاهیمش استفاده کنیم. ببینید یه موقع از شما تاریخ کارتون تاریخه، یه موقع از شما کارتون فلسفه است، یه موقع از شما من میام اصلا دغدغه هرمنوتیکی ندارم که به مسابقه نیت من طرفدار مرگ مؤلفم، خیلی روشن در دلش هم میتونم بیارم به این مؤلف. اصلا مهم نیست اگه کانت هم آقای کانت الان ما یه ظرفی بیاریم اینجا بچرخونیم و احضار روح کنیم باشه بیاد اینجا و بگه من اینجوری نمیخوندم، میگم مهم نیست چون شما هم یه منتقدی در مقابل این اثر. ما اثر رو به مسابقه متریال مستقل در تاریخ تحلیل میکنیم از منظر خودمون. انتخابی کم شاید رادیکال به نظر برسه، ولی خب به هر حال اینم بیارم بله دیگه اینم از این مثل. بعد دیگه عرض بزرگتون که این که سرسری بله من قبول دارم، من نگفتم که سرسریه یا تفننه. این که تشتت ترمینولوژیک وجود داره به این معنی نیست که این آدم متن رو سرسری یا متفننانه نوشته. مثلا نقد عقل محض واقعا نمیشه گفت متفننانه. نقد عقل محض انقلابی رو انداخته، انقلاب کوپرنیکی رو انداخته و اتفاقا خیلی مدبن و مشخصه، برخلاف اینکه خیلی‌ها میگن آقا نقد عقل محض خیلی پیچیده است نمیشه فهمید رازآلوده، من اصلا نمیفهمم. یعنی نقد عقل محض اتفاقا خیلی مهندسی نوشته شده کتابش، خیلی مهندسی. حالا هگل اینا، ولی کانت حداقل این نقد عقل محضش که مهندسی، اما تشتت ترمینولوژیک به این معنی نیست که این متن سرسری یا تفننانه نوشته شده، بلکه به این معناست که ملاحظات یا حتی به بیان دقیق‌تر وسواس ترمینولوژیک در خصوص این واژگان خاص وجود نداشته درش. یعنی دغدغه کان مشخصا اینها نبوده، وگرنه دو تا برداشت مختلفی ارائه داده است. و در نهایت سوال آخر که اشاره کردن در مورد سیاست گذاری، البته من خودم حالا بحث دیگه، من خودم در ایده سیاست گذاری که کلا مخالفم، مثلا خطر خودش عمق فاجعه است. یعنی هر جا شما سیاست گذاری شنیدین باید شمشیر رو بکشین مبادا بخواد شما رو ببله. اما فارغ از اون، شما سوال مهمی رو مطرح کردین، اونم این است که واقعا این بحثا چه به درد ما میخوره. به نظرم خیلی به درد میخوره، چون که ما کاربرد، چون الان یه افراطی هم شده به کاربردی سازی همه چی و خود کاربرد شده هدف و غایت. حتی کاربرد غایت بشه من مشکلی نداره فی نفسه، اما مسئله اینه که کاربرد غایت میشه و از قضا مبدا هم میشه. یعنی کاربرد الان هم مبدا هم مقصد در وضعیت ما، این کاربردی سازی همه چیز. و این نشون میده که مبانی نظری و اون ریشه های کاربرد که از نظر باید بر بیاد زیر سوال میره، یا اصلا نتیجهش هم میشه همین وضعی که ما داریم میبینیم. پس اگر ما میخوایم از کاربرد صحبت کنیم، کاربرد باید مبتنی بر یک سری مفاهیمی باشه. مفاهیم دریچه های نگاه ما نسبت به جهان، حقیقت، اینجور چیزا. حالا این مفاهیم چگونه ما از طریق این دریچه به جهان بنگریم، بریم سراغ این مفاهیم؟ اینا از بحث نیستن، مبانی نظری یه سری متفکران و فیلسوفان که وقتی ما میگیم فرهنگ، وقتی ما میگیم سیاست، سیاست گذاری، وقتی ما میگیم اقتصاد، اینا همه ریشه های نظری دارن، تاریخی براشون گذشته، فکر شده روشون. ما نمیتونیم یه دفعه با یه تعریف بیایم فکر کنیم وسط میدان ایستادیم، در کب نایستادیم. این خیلی مهمه. یعنی من خیلی استقبال میکنم از حضور شما و همچنین در واقع افرادی که مثل شما هستن توضیح سیاست گذاری کنم تو این حوزه، تو این جلسات که خیلی به فلسفه محض شد میپردازه. خیلی مهمه ما بتونیم با هم یه گفتگویی کنیم. البته گفتگوی ما قطعا من خیلی نقادانه است گفتگو، ولی این خیلی کمک میکنه برای اینکه دید وسیع بشه، نگاه عمیق بشه و سیاست گذاری هم اگر میشه در واقع از این منظر باشه، نه منظر یه شابلونی ما بخوایم بزنیم به جامعه و از این بحث. بسیار خب، خیلی ممنون از حضور یکایک شما. تا جلسه بعد اگه عمری باقی باشه در مورد هگل که خدمتتون خواهم بود، خداحافظی می‌کنم. خیلی ممنون. حالا اون موقع بگی، من اصلا یادم نمیاد. اون موقع به من بگی این جلسه ای بوده و نه سوزه بخشت. سلام.